حدود 3 هفته پیش بود که شب موقع خواب من تصمیم گرفتم برم ببینم که جدیدترین اپیزود پادکست رادیو نوشته چیه. پادکست رادیو نوشته پادکستی که دوست خوبم آرش دبستانی منتشر میکنه و تصمیم داشتم ببینم که آخرین مهمانش کیه، آیا اپیزود منتشر کرده یا نه. و وقتی که وارد صفحه شدم در کمال تعجب دیدم که 2 اپیزود پشت سر هم با اختلاف زمانی 1-2 روز منتشر شده. اپیزود اول که خیلی کوتاه‌تر بود، حدود 17 دقیقه بود، عنوانش این بود: از تخت ICU در نیویورک تا پشت کنکور در تهران. اپیزود دوم که حدود 50 دقیقه بود، عنوانش زندگی نامه بود، همین که واژه‌های تخت ICU و تخت ICU در نیویورک رو دیدم پلی کردم و دیدم که آره، صدای خود آرش هست. و آرش ماجرا رو اینطور شروع کرد که من آرش دبستانی در جنوبی ترین بخش شهر نیویورک زیر چرخ و فلک کونی آیلند توی بیمارستان بخش پس از سکته مغزی بستری هستم. میخوام این چرخ و فلک رو معکوس بگردونم تا ببینیم چی خوندم، از کجا اومدم، چه کارا کردم. خب من بلافاصله واقعا تپش قلبم رفت بالا، خیلی نگران شدم، گفتم چه اتفاقی افتاده. و همزمان که شروع کردم به شنیدن ماجرایی که آرش عزیز داشت روایت میکرد، به 2-3 تا از دوستام پیام دادم و درخواست کردم که اگر شماره آرش دبستانی رو دارم برای من بفرستن. من آرش رو از خیلی وقت پیش میشناختم، سال 91 در واقع، یا سال 92، آره 1 سال بعد از این که من جایزه داستان کوتاه صادق هدایت رو بردم، آرش این جایزه رو برنده شد و من اسمش رو از همون موقع به یاد داشتم. با هم تماس مستقیمی نداشتیم اما کارهاش رو دنبال میکردم. چند تا مجموعه داستانی منتشر کرد و مخصوصا از چند سال پیش هم که رادیو نوشته رو راه اندازی کرد و در هر اپیزودش با یکی از نویسندگان ادبیات داستانی معاصر ایران مصاحبه های مفصلی داشت. من دنبالش میکردم اما هیچ وقت باهاش در تماس نبودم. یکی از دوستان من شماره آرش رو پیدا کرد، به من داد و من تماسی باهاش گرفتم، پیامی توی واتساپ بهش دادم. 2-3 روز نگران بودم و جواب هم نداد تا اینکه بالاخره جوابی ازش دریافت کردم. خوشبختانه صداش قوی تر بود، سرحال تر بود، گپ و گفت و با هم شروع کردیم. خیال من هم قدری راحت شد. بهش گفتم که دوست دارم صحبتی داشته باشیم توی رادیو اروس، حالا این بار من تو رو دعوت کنم و توی یه پادکست دیگه گفتگوی این شکلی داشته باشیم. خوشبختانه پذیرفت. البته یه نکته خیلی جالب گفت، گفت که بگذار حالا هفته آینده ببینم یک شنبه میشه یا دوشنبه، چون که یک مسابقه 2 دارم. و همین که اینو گفت هم منو به یاد این انداخت که توی این 2 اپیزودی که توی رادیو نوشته اخیراً منتشر کرده چقدر منو به وجد آورد با بعضی از خاطراتی که مرور میکرد. و همین که الان توی این شرایط دوباره سرپا شده و سرحال شده و میخواد بره مسابقات 2 بده، توی اون روایت مفصلی که توی اون 2 اپیزود داشت مفصل صحبت میکنه از اینکه از کجا اومده، چطور اصلا مهاجرت کرد از تهران به سان فرانسیسکو و بعد اونجا چطور دست و پنجه نرم کرد با بیماری خود ایمنیش و بعد زمانی که کم کم بیناییش کمتر شد چطور تازه رفت سراغ تجربیات هیجان انگیزی مثل اسکی یا رقص. و واقعا شگفت زده کرد من رو با این تجربیاتی که داره و اینجا هم صحبت از دو میدانی کرد. به هر حال بالاخره قرار رو باش فیکس کردم برای امروز. خیلی خیلی خوشحال هستم آرش جان که در کنار من هستی، دعوت من رو قبول کردی. حال و احوالی داری بگو تا بریم سراغ ادامه گفتگو.
سلام همان جان، خیلی خیلی ممنونم از این مقدمه گرم و صمیمی. البته من خدمتت آرزم که اون مسابقه های 2 که تو کاریکاتورا میکشن لاک پشت همجوری آروم آروم میاد، آخرم زبونشو دراز میکنه، خط میگذره، من جز اون افراد در اون 2 بودم. یه 2 کوتاهی هم بود حقیقتش، من نه دونده هم نه دونده حرفه‌ای هم، تازه شروع کردم و دوستانم ترغیبم کردن پس از این شکست بستی که تو بیمارستان بود که بیام یکم حرکتمو بیشتر کنم که احتمال از این اتفاقات رو بیارم پایین.
بسیار عالی. البته جانم جانم.
در خدمتم جانم.
خواهش میکنم. البته توی اون اپیزود زندگی نامه در مورد این صحبت میکنی که برخلاف این که فکر نمیکردی که بتونی اسکی کنی، حالا با حضور البته اون دختر بچه و خانوادهش که اینا خیلی برای من جالب بود، خانواده‌ای که آخر هفته ها وقتشون رو صرف این میکنن که بیان در کنار دیگران باشن و بتونن کمک کنن که مثلا تو تجربه اسکی خوبی داشته باشی. میگفتی که اسکی رو دیگه خیلی داری بهتر از خیلی های دیگه انجام میدی و در مورد رقص هم که فکر میکنم به صورت حرفه‌ای داری دنبالش میکنی، یعنی که آتشی داری برای رقصیدن. اینو توی گفتگوی کوتاهی هم که با هم داشتیم متوجه شدم.
رقص رو من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم و فکر میکنم که به هم جسارت داده، به هم اجازه داده تو محیط راحت حرکت کنم و خیلی خیلی با خودم، با بدن خودم راحت باشم. آره ورزش رو دوست دارم به طور کلیه، ولی این مدت که حالا ما از کالیفرنیا جلو پلاسمون رو جمع کردیم، ریختیم پشت ماشین، از اون ور تا این ور روندیم و روندیم و روندیم و روندیم تا شرق‌ترین نقطه امریکا توی این شهر نیویورک، توی این مدت دیگه درگیری های تازه‌ای برای من پدید اومد. دانشگاه و نوشتن و تازه جا افتادن و به قولی توی این مجموعه این ایالات وقتی یه جایش به یه جایش میری تازه داری از نو مهاجرت میکنی، یعنی الزاماً اسمش اینه که توی یه شهر، توی کشوری، یعنی همه یه اون مشکلاتی که من 13 سال پیش 12 سال پیش برای اول بار با مهاجرت روبرو شدم، همه اونها دوباره یه جوری هوار شد بر سرمون و این دو سه سال اخیر بیشتر مواقع از شما چه پنون رو صندلی بودم، کار خاصی نکردم.
خب یه درگیره،
ولی کماکان رقص رو دوست دارم.
آره درگیره، هدف اصلی که همین در واقع نویسندگی خلاق بود. آره یعنی انگیزه اصلی که از غرب به شرق کشون تو رو.
آره یعنی ما که اصلا اومدیم رسیدیم به نیویورک، من یه پذیرشی گرفته بودم از دانشگاه سان فرانسیسکو، بعد تامیلام همسرم یه دونه پذیرشی گرفته بود از دانشگاه های اطراف اونجا و برکلی و به اضافه خود کولومبیا. من یه لحظه دیدم چه فرصت طلایی، ما بریم اونور، اونور که بودیم بریم اونور
تجربه کنیم. اصلا فکر میکنم تایمزونش 5-6 ساعت عوض میشه. درست میگم
3 ساعت اختلاف ساعت داریم.
3 ساعت؟ آره 3 ساعت اختلاف.
اصلا کلا دو تا فرهنگ متفاوته. شهری که ما بودیم شهر برکلی بود به مسابقه حالا همون دانشگاه، یکم آدما همه لبخندی و یه تعارفی و یه از این فضای کالیفرنیایی رو دارن، بعد که دیگه اومدیم نیویورک نه لبخنده بود نه تعارفه بود،
فضا کاملا عوض شده،
سرعت زندگی عوض شده.
چه جالب. و البته این جغرافی آب و هوای متفاوتی هم داره. سان فرانسیسکو چطور، نیویورک چطور؟
آره دیگه شهر برکمون همه رو گذاشتیم.
آره راست میگی. آره که اینطوره. من خیلی جالبه، اگر که احیانا اون اپیزود رو توی رادیو نوشته منتشر نمی کردی و متنشو داشتی، امروز برای گفتگو وقتی می خواستم یک داستان ازت بخونم همون متن رو انتخاب می کردم، اما حالا که اونو اونجا منتشر کردی من یه داستان انتخاب کردم که برام خیلی جالب بود. داستانی که انتخاب کردم از مجموعه واجد شرایط مرگ، داستانی به نام اینجا زمستان برف نمی بارد. وقتی که داستان رو بهت گفتم بهم گفتی اتفاقا روی همین داستان کار کردی، یه تغییراتی روش اعمال کردی و از طریق همین داستان تونستی پذیرش نویسندگی خلاق رو بگیری و حالا بیای نیویورک. برای من جالب بود که این داستانه همین داستانیه که اتفاقا سرنوشت رو برای تو متفاوت رقم زد و پلی شد برای اینکه حالا توی نیویورک نویسندگی خلاق بخونی.
یه کوچولو من تغییر بدم این آنچه بر من گذشته رو.
خواهش میکنم.
این داستانو من وقتی که برش گردوندم بعد نم نم دیدم خب یه سری چیزاشو دادم به دوستای خارجکیم، اونا خوندن. خب این فرصت پدید اومد که جاهایش هم بفهمم چه مشکلاتی داره. مثلا چه بامزش این بودش که کانا اسم چینی نیست، اسم ژاپنیه. بعد و چیزهای دیگری که حساسیت‌های اجتماعی توش بود دقت کردم، اونا رو اصلاح کردم. اینا من از این طریق ورود کردم به کلاس کارگاه داستان نویسی خانم فیونا مکفارلین. و بعد که سر کلاس خانم فیونا مکفارلین توی برکلی رفتم، اونجا تونستم داستان‌های دیگه رو هم بخونم سر کلاس، چکشکاری بشه، یعنی داستانی بشه قابل قبول برای خواننده غیر فارسی زبان. و همه اینها در نهایت به قولی لگد آخر رو زد که ما رسیدیم به اینجا.
بسیار خوب. من بعد از اینکه داستان رو خوندم، حالا مفصل گفتگو باید میکنم که چه چیزهاییش رو تغییر دادی و اصلا آیا مثلا در خلال این چند سال که درگیر ویراستاری این داستان، ویرایشش و تغییراتم بودی، اصلا جهان بینی عوض شده یا نه، به این خواهم پرداخت. فعلا بریم سراغ خوندن داستان اگر اجازه بدی و بعد برگردیم ادامه گفتگومون رو داشته باشیم. هرچند قبل از داستان یه لطف کن، سه چهار تا موزیک مورد علاقت که الان به ذهنت میاد معرفی کن که من از اینا استفاده کنم، با موزیک به استقبال داستان بریم و بعدم در خلال گفتگومون من از موزیک ها استفاده های خودم خواهم برد.
همشو الان بگم یا یکیشو الان بگم؟
دو سه تا به من بدی الان که آره، نه حالا آخر اپیزود هم باز دوباره برای موزیک پایانی یکی ازت خواهم خواست.
الان میخوای مثلا بریم سراغ پگیلی قطعه فیورش.
پگیلی فیور، اوکی. موزیک این جاز هست؟
موزیک این جاز. بله.
آها بسیار خوب. و
قطعه خیلی مناسب برای رقص، مجموع رقص های سونگ.
مرسی. یه دو تا موزیک اگر که، پس این موزیک تمپو بالایی داره، اگر موزیکی با تمپو پایین هم یکی دو تا به معرفی کنی.
پایین بیژن و منیژه آقای دهلوی، قطعه ارکسترا، اونم لطیفتر و با تمپوی پایین تری.
پس ما با موزیک به استقبال داستان میریم و بعد برمیگردیم ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby you're... اینجا زمستان برف نمیبارد. اون سال که من کالیفرنیا دانشجو بودم، هر گالون بنزین 4.03 دلار بود. یه ماشین رو هم نقد خریده بودم، همش 1000 دلار. قدیمی بود، مال 92، زیادم می سوزوند. اما من نداشتم بهترش رو سوار شم، نه اون موقع تو مود اینجور چیزا بودم. روزایی که کلاس نداشتم برای شهرداری برق جمع می‌کردم. یه دستگاه بهم داده بودن عین جاروبرقی، ولی عوض کشیدن فوت می‌کرد. باید راه می‌افتادم توی محوطه و هر جا برق ریخته بود هولشون می‌دادم یه طرف، همه رو جمع می‌کردم یه جای مشخص و سر آخر یه ماشین میومد همه رو بار می‌زد و می‌برد. کارم همین بود. ساعتی 8 دلار و نیم هم می‌گرفتم و اگه بیشتر از 8 ساعت کار می‌کردم باید 1.5 برابر بهم می‌دادن، که خب نمی‌دادن، ولی به هر حال بدک نبود. پول اجاره اتاقم در میومد، توی اون لگنم میتونستم بنزین بریزم و برم و بیام. صبح به صبح حتی روزای شنبه و یک شنبه باید علت طلوع قبل از ساعت 6 کارم رو شروع میکردم. اول خیابون اصلی و بعد که از ساعت 9 میگذشت میتونستم برم جلوی خونه ها رو جمع کنم. روزای یک شنبه هم 10 صبح به بعد حق داشتم برم سراغ چمن خونه ها. خیابونی که همه اون سالهای دانشگاه برگاش رو جمع میکردم اسمش لیدر راک بود. 10 تا کوچه اصلی داشت و یه مجتمع که خودش 2 تا کوچه فرعی داشت. لینکلن 1992 من که تو هر جای پارکی هم جا نمیشد 6 سیلندر بود. حق نداشتم تو ماشین بخوابم. اما اگه تو یکی از کوچه های مجتمع پارک میکردم میتونستم سر ظهر یه چرتی بزنم. ما اول فهمیدم هر سگی من رو با دستگاه هم میبینه شروع میکنه به پارس کردن. بعضی هاشون خیلی بزرگ بودن. با خودم کنار اومده بودم اگه یهو بزنه و یکیشون بیاد طرفم با لوله جارون بکوبم تو ملاجش. ولی خب هیچ وقت پیش نیومد. تو تمام اون سالها حتی یه سگ هم به من نزدیک نشد. اونا بیشتر میترسیدن و پارس میکردن تا اینکه بخوان کاری کنن. جاروبرقی صدای زیادی نداشت، اما من باید گوشی میذاشتم وگرنه رفته رفته گوشم سنگین میشد. روزی که رفتم واسه مصاحبه امضا دادم که شرکت هیچ تعهدی نسبت به گوشهای من ندارد. یعنی این گوشی رو واسه همین بهت میدن که اگه تو گذاشتی و گوشت عرق کرد و خواستی دیگه نذاری پای خودته. اونا گفتن تو بندای بیمه هم هست که اختلال در شنوایی پذیرفته نمیشود. بی همه چیزا حتی فرستادنم سنجش شنوایی و ازم تست گرفتن. درصد شنواییم خوب بود. زمستونا گوشی خیلی خوب بود. اما منم اونقدر کار نداشتم. شهر راکلین تو غرب کالیفرنیا زمستون نداره. یعنی داره، اما فقط سرد میشه. برف تو کارش نیست. یه دونه هم نمیباره. ولی اگه بخوای با ماشین یه ساعته هم راه نیست. میرسی به کوههای سیرا و میتونی تا دلت خواست برف ببینی و کاج. اونم چه کاجایی؟ یکی 10 متر. باید سرت رو خیلی عقب بگیری تا بتونی نوکشون رو ببینی. زمستونا وقتی جاروم رو دوشم مینداختم و راه میافتادم تو لیدر راک فقط ته سیگارا رو هول میدادم. گاهی هم پاکت سیگاری یا پفکی یا چیپسی. جریمش سنگین بود و مردم جرئت نمیکردن چیزی زمین بندازن. اینها مال آدمای بی خانمان بود. اونا براشون هیچی مهم نبود. کاری هم نداشتن. فقط یه تابلو دستشون میگرفتن و از این سر خیابون میرفتن اون سر. بینشون عوضی هم پیدا میشد. به پستم خورده بود. دیگه سر تا سر خیابون لیدر راک درختهایی به چشم می اومد که هیچی برگ بهشون نبود. هوا بگینگی تاریک شده بود، ولی هنوز چراغهای خیابون رو روشن نکرده بودن. مردم کاجهای کوچک و بزرگشون رو آورده بودن جلوی در خونه هاشون. از سر کار که برمیگشتن با هم می اومدن چیزایی رو که خریده بودن و برای سال نو آماده کرده بودن آویزون میکردن. بچه‌ها عاشق این کارا هستن. همشون هم دوست دارن همه چیز رو همین پایین درخت آویزون کنن. واسه همین وقتی از جلوی بعضی از خونه ها رد می شدم می دیدم یه بچه زانواشو بغل کرده و با قیز بابا و مامانشو نگاه می کنه که دارن مثلا اون ستاره نقره‌ای رو آویزون می کنن بالای درخت. اونم با چارپایه. ته خیابون لیدر راک یه خونه بود که اون سال یه آدم برفی پنبه‌ای خریده بود و کنار درخت کاجش رو زمین سوار کرده بود. پیرزن ریز میزه‌ای بود که یه میز کوچیک با پایه‌های یه وجبی جلو خونش گذاشته بود و قهوه گرم می فروخت. لیوانی 1 دلار. بینشون بعد نمیدونن. چند جای دیگه هم دیده بودم شیرینی خونگی یا شکلات یا کیکای برش خورده و بعضی وقتا هم آب پرتقال طبیعی روی میز میذاشتن. گاهی یه جعبه بود که میتونستی پولش رو بندازی اون تو. گاهی هم قیمت داشتن. قهوه گرم خانم کانا 1 دلار پولش بود. اون شب خیلی سرد بود. هم سرد بود هم سوز داشت. وقتی هم من رسیدم ته کوچه دیگه پشت سرم هر کی هر چی میخواست آویزون کرده بود و رفته بود تو. ولی بوی قهوه داغ خانم کانا نمیذاش بیخیال بشم و وسایلمو بذارم پشت ماشین و برم خونه قهوه خودم رو بخورم. وقتی به خانم کانا گفتم خارجی هستم و تو این شهر درس میخونم و دوست دارم از این قهوه بخورم ولی از لیوان کاغذی متنفرم، به چینی یه چیزی گفت و بلند بلند خندید. گفتم ببخشید؟ گفت اگه کمکم کنی اینا رو ببرم تو، منم بهت یه قهوه گرم تو فنجون میدم، همون یه دلارم ازت میگیرم. رفتم تو، پشت پیانو نشسته بودم و داشتم دفتر نوتا رو ورق میزدم که خانم کانا لیوان رو روی میز پذیرایی گذاشت. برگشتم، هنوز سرشو بالا نیورده بود، موهای یک دست سفید کم پشتی داشت و میشد پوست سرش رو از جایی که فرق باز کرده بود دید. گفت اون پیانو همسرم بود. از جام بلند شدم و روی یکی از مبلای دور میز نشستم. گفت من 28 سال اینجام، تو همین کوچه، تو همین خونه. 27 سالم با همسرم همینجا زندگی کردم. گفتم من اولین کریسمسیه که اینجا. گفت امشب اینجا از آتش بازی خبری نیست، باید میرفتی مرکز شهر. گفتم آره، ولی خب نرفتم. خونه بوی یه ادویه قدیمی رو میداد. قهوه‌م رو آهسته آهسته میخوردم. خانم کانا وقتی لبه مبل نشست، پاهاش روی زمین نبود. ساکت قهوه‌اش رو میخورد. من هم به طرح روی فنجون نگاه میکردم که یک کشتی بادبانی بزرگ بود. معلوم بود که طرح کشتی رو با دست روی اون نقاشی کردن. همینطور محو تماشای کشتی خاکستری بودم که خانم کانا گفت شوهرم ملوان بود. بعد سکوت کرد. نمیدونستم باید چی بگم. یکم دیگه از قهوه‌مو خوردم و باز به پیانو نگاه کردم. روی دیوار بالای پیانو متوجه قاب عکسی شدم که توش مردی با لباس ملوانی کنار یه زن ایستاده بود. چهره های توی عکس رو نمیتونستم واضح ببینم. سکوت داشت ادامه دار میشد که خانم کانا گفت هنوز جای برگ پیدا میشه؟ گفتم بعید میدونم. گفت من وقتی میرم قدم بزنم کوچه هایی رو دیدم که توش هنوز برگ هست. گفتم ممکنه اهالی اونجا از شهرداری تقاضا نکرده باشن برای جمع‌آوری برگا. گفت میشه؟ گفتم ببخشید؟ بعد انگار که از ادامه دادن حرفش منصرف شده باشه چیزی به چینی گفت. ته لیوانمو سر کشیدم و تشکر کردم و از جام بلند شدم. وقتی داشت در رو پشت سرم میبست گفت کریسمس خوبی داشته باشی. گفتم خیلی ممنون. آهسته سمت درختی رفتم که وسایلم رو کنارش گذاشته بودم که دیدم سایم جلوم افتاد. یه نور از پشت اومده بود. یه صدا گفت ببخشید. برگشتم. گفتم خانم کانا. بله. گفت ببخشید. رفتم سمت در خونش. گفت ببخشید. گفتم کاری از دست من برمیاد؟ گفت ممکنه من یه روز همراه شما و دستگاهتون؟ بعد اشاره کرد به جاروبرقی و ادامه داد بیام؟ گفتم کجا خانم کانا؟ اون روز خانم کانا فقط میخواست یه روزی که فکر میکنم خلوت‌تره با من بیاد و من دستگاه همو بهش بدم تا کمی برگا رو فوت کنه. منم مانعی ندیدم. روزی که قرار داد میبستم کسی به هم نگفته بود حق این کار رو ندارم. سر ظهرم که پرنده پر نمیزد. تلفنی باهاش قرار گذاشتم و رفتم دنبالش. با همون لینکلن 1992 که توش کامل چرم بود و روکش درهاش از چوب. وقتی رسیدم جلو در خونش دیدم یه شال زرد به گردنش انداخته و با موهای یه دست سپیدش بی حرکت منتظر ایستاده. در ماشین سنگین بود ولی به روی خودش نیاورد. درو بست، نشست و کمربندشو چفت کرد. گفت من آمادم. راه زیادی نبود. خودش نشونی اون کوچه رو داد. من هم ماشین رو پارک کردم و کار با جارو رو یادش دادم. از سر کوچه شروع کرد. خیلی با حوصله برگا رو هل داد یه گوشه. گفتم حالاست که خسته میشه. ولی تا ته کوچه کار کرد. منم از فرصت استفاده کردم و کتاب و دفترام رو پهن کردم. وقتی همه یه برگ ها ته کوچه کپه شد، قد خانوم کانا به نصفش هم نمیرسید. همینطور ترمینای کلاسی رو حل کردم تا اینکه متوجه شدم دیگه صدای جارو نمیاد. بعد دیدم خانم کانا هم نیست. گفتم حتما رفته دوباره از سر کوچه هر چی رو جا مونده بیاره. ولی نبود. پیاده شدم و سمت برگا رفتم. جارو همونجا بود. اما جلوتر که رفتم دیدم خانم کانا به پشت روی برگ‌ها خوابیده. چشماش بسته بود. از اون روز به بعد هر شنبه که نسبتاً خلوت‌تر بود با من میومد. برای منم بد نبود. پای درسام می‌نشستم و اون همه کوچه رو جارو می‌زد تا سر آخر روی برگا بخوابه. من هم دیگه بلند نمی شدم سر وقتش برم، چون وقتی روز اول صداش زدم حسابی ترسید و به هم ریخت، انگار به حریم خصوصیش پا گذاشته بودم. بار دومی که دنبالش رفتم دیگه پول قهوه رو ازم نگرفت. خواستم روی میز پول بگذارم ولی ترسیدم بهش بر بخوره. نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط خارج از عادت به جای یک بار چند بار ازش تشکر کردم. قهوه میخوردم و با کلاویه های پیانو ور میرفتم. پیانو بود دیگه. اگه همین جوری هم چند جاش رو فشار میدادی صدای خوشی به گوشت میرسید. درست یادم نیست. اما وقتی نشستامون از قهوه خوردن فراتر رفت، خانوم کانا از شوهرش صحبت کرد و فضا از خشکی و سردی در اومد. خانوم کانا واژه‌ها رو با آواهای بیشتری بیان می‌کرد. گاهی پیش می‌اومد کلمه‌ای رو برای بار چندم که می‌شنیدم می‌فهمیدم. البته برام عجیب نبود. چند تا همکلاسی داشتم که خودشون داوطلبانه به خونه سالمندان می‌رفتن و برای تقویت زبانشون به کارهای روزانه پیرمردا و پیرزنا می‌رسیدن. البته خانم کانا پیرزنی نبود که پا به خونه سالمندان بگذاره. این رو خودش میگفت. میگفت اگه توی این خونه بپوسم هم این کار رو نمی کنم. کی حوصله یه مش پیرپاتال رو داره؟ نداشت. حوصله پیرپاتالا رو نداشت. اگه شوهر ملوانش زنده بود حوصله اون رو هم دیگه نداشت. فقط دوست داشت قطعات نسبتاً مدرن پیانو رو بشنوه. قطعاتی که با یک ساز دیگه همراه می شدن. پیانو با یک فلوت کلیدار یا پیانو با فلوت یا پیانو با سازدهنی. در هر حال باید پیانو نواخته می شد و یک ساز در کنارش. وقتی متوجه شد من هم از شنیدن این نوع قطعات لذت می برم، کنار هر قهوه برام یک قطعه می گذاشت. همون اول وقتی می خواست قطعه برام بگذاره که به نظر شروع خوبی برای کار بود گفت پای قهوه میشه هیچی نگرفت، ولی پای این کارا که دقت پاش رفته نمیشه. هر قطعه 50 سنت. قطعه های 50 سنتی با هیچ چیزی در شهر مقایسه کردنی نبود. یعنی با جنس های ارزونتر فروشگاه های شهر که 99 سنت بابت اجناسش میگرفت هم نمیشد قیاسشون کرد. حتی نمیشد با این پول کسی رو پیدا کرد که راضی بشه قطعه ای برات بنوازه. خانم کانا ساز نمیزد، اما انگار خودش بود که قطعه رو مینواخت. برام توضیح میداد. یعنی حتما چهره درهم فرو رفته من بود که وادارش میکرد توضیح بده که این قطعه ارزش گوش دادن داره. وقتی برای بار سوم 50 سنت به او دادم، انگار حس کرد که کم کم دارم دلزده میشم. گفت شعور میخواد. آدم همینطوری شعور نداره. حرفش برام برخورنده بود، ولی به قدری مطمئن بود من باید شعور رو درون خودم بسازم که به سختی با خودم کنار اومدم و گفتم لطفاً دوباره برام بگذاریدش. گاهی خوابم میگرفت، نمیتونستم لذت ببرم. هر کاری میکردم نمیتونستم. ناچار بودم دستامو پشتم گره کنم و با ناخن روی پوستم بکشم تا چشمام باز بمونه و چرت نزنم. فکر میکردم باید گوش کنم. چیزایی که برام میگذاشت با همه چیزایی که تا اون موقع گوش داده بودم فرق میکرد. نمیدونم توضیحاتش واقعا درست بود یا داشت به من تلقین میکرد، ولی به نظرم قطعه های خوبی میومدن. مثل اینکه طوفان شده و جلوی کشتی بالا رفته. حالا باد داره کلاه مسافری رو به آب میندازه. حالا جلوی کشتی با ضرب به زمین میخوره و همون کسی که کلاهش رو باد برده بود سر برگردونده تا ببینه چی بر سر کلاهش اومده. روی عرشه به زمین میخوره و همین که زمین میخوره قطعه تموم میشه. انگار همه نوازنده هایی که خانم کانا انتخابشون میکرد زندگی دریایی داشتن. همشون از پشت پنجره های گرد کشتی ساعتها به آبها خیره شده بودن. دیگه حالشون بد نمیشد. 50 سنت که چیزی نبود. حاضر بودم 50 دلار بدم. فقط آرزو میکردم بازم قطعه داشته باشه که یه بار دیگه بیام اونجا بشینم قطعه رو گوش بدم و خانم کانا داستانی رو تعریف کنه. خانم کانا راست میگفت. باید پیانو رو با هم نوازی یه فلوت گوش داد. اون وقت میشه فهمید که آب شیرین توی کشتی نیست و نباید به آفتاب زل زد یعنی چی. همه اونایی که برای نجات از تشنگی خودشون رو توی آب پرت کرده بودن صدایی مثل یک لحظه دمیدن نوازنده فلوت کلیددار رو داشتن. انگار برگ‌ها رو از سر تا سر کوچه گوشه جمع می‌کردم و بعد همه رو با هم پخش می‌کردم و باز جمعشون می‌کردم و روشون دراز می‌کشیدم. حس عجیبی داشتم. چشمامو می‌بستم و حس می‌کردم همه چیز تموم شده و طوفان و موج‌های بلند همه خوابیدن. خیلی گذشته بود، شاید بیشتر از دو ترم، و دیگه از گوش دادن دیوونه می شدم که خانم کانا بعد از اینکه برام یه فنجون قهوه ریخت و جلوم گذاشت گفت همه چیز تموم شد. دیگه هیچی ندارم. باورم نمیشد. جوری ملتمسانه نگاش کردم که گفت دروغ نمیگم. قهوه رو وقتی سر کشیدم که یخ کرده بود. همین باعث شد که شیر ماسیده روی قهوه به لب و دهنم بچسبه و معذبم کنه. از جا بلند شده بودم که خدافظی کنم و برم که سر گردوندم و دیدم خانم کانا پشت پیانو نشسته. انگار براش مهم نبود که دارم نگاش میکنم. پشت به من قاب کلاویه ها رو داد بالا و شروع کرد به نواختن. خیلی عجیب نواخت. با کندی بیش از اندازه. شاید به نظر خیلی ها کسل کننده می اومد. اما اون روز من تکون سختی خوردم. با اینکه هر لحظه به نظر می اومد داره تموم میشه، باز آکورد می گرفت و ادامه می داد. واقعا نمی شد فهمید. داره تموم میشه یا هنوز ادامه داره. تا لحظه ای که برگشت و به هم خیره شد و گفت همیشه فکر میکنم اون داره روی شنهای داغ ساحلی راه میره. شوهرمو میگم. من سر تکون دادم. خانم کانا ادامه داد اون همیشه داره راه میره و من همیشه به احترام قدمهاش میتونم بشینم و برای هر قدمش یک کلاویه رو فشار بدم. خب برمیگردیم با آرش دبستانی عزیز که امروز کنار ماست، همراه بشیم و گپ و گفتی داشته باشیم، هم از دریچه داستان به آرا و دغدغه های خود آرش قدری بپردازیم، هم به شخصیت هایی که توی داستان هست مشخصا، و هم در ادامه به این خواهیم پرداخت که ورژن جدید داستان چه تغییراتی کرده و میبریم جلو گفتگومون رو. قبل از هر سوالی، من این مسئله خودمه، وقتی که یک داستان کوتاه رو میخونم خیلی دوست دارم تم اصلی اثر رو پیدا کنم و بدونم که نویسنده چرا به سراغ چنین سوژه‌ای رفته، چه چیزی توی این داستان برای خود نویسنده پیش از نگارش مطرح بوده، دغدغه بوده که سعی کرده این رو معرفی کنه به خواننده. من در وهله اول به نظرم میاد که شخصیت اصلی داستان راوی که خیلی صمیمی هم صحبت میکنه و اصلا انگار داره یه خاطره ای رو بازگو میکنه، نقطه عطف داستان نیست. نقطه عطف داستان اون شخصیت پیرزن ریزه میزه هست و جنس نگاهی که به گذشته خودش و به رابطه خودش داره. حالا از خودت بپرسم آرش جان که دغدغه اصلی تو موقع نوشتن چی بود و چه تم اصلی داستان رو خودت چی میبینی؟
ببین، شما وقتی که مهاجرت میکنید یه فرصتی رو دارید، اونم اینه که هر آنچه که باهاش روبرو میشید و خودتون نامگذاری کنید، خودتون براش یک محتوایی، برای محتوای اسمی رو انتخاب کنید و بین اون محتواها یه مناسباتی رو تعریف کنید. یکم که بگذره دیگه شما هم میفتین تو دور مثل دیگرانی که اونجا هستن، آنچه که آنها نامیدند و مینامید. پس وقتی ما میرسیم یه جایی، تا زمانی که با دیگران جفت و جور بشیم، برای خودمون میتونیم گشت و گذار کنیم، دست بزنیم، چیزی رو برداریم، بو کنیم، طعم چیزی رو بچشیم و اتفاقا بدون اینکه رو درواسی با محیط داشته باشیم بگیم این چیه، اون چیه. این حس همیشه با دوام نخواهد بود و شما رو پس میرانه. یعنی جامعه برای شما یه سری تعاریفی داره، شما اون تعاریف رو میبایست دنبال کنید، حالا به یه شکلی میگیم هنجاری داره. داستانهای واجد شرایط مرگم تا حد زیادی پیرو اون بازه زمانی کوتاه من بود. من رسیدم به یه شهری، همه آنچه که داشت تازه بود، آدم ها جدید بودن، نه کسی منو میشناخت، نه من کسی رو میشناختم، نه من پیشتر به اون کشور رفته بودم، نه آشنایی صحیحی از اون فرهنگ داشتم. برای همین برای خودم میرفتم این بر اون بر، سعی میکردم ببینم که رفتار مردم چجوریه، چی کار میکنن. و همون خیابونی لیتل راک که توی این داستانم هست در نزدیکی خونه ما واقعا بود و اینها شب سال نو عادت داشتن که حیاتشون رو تزیین میکردن، چراغونی میکردن و دیگر اهالی شهر در اون بازه زمانی میومدن اونجا عکس میگرفتن، راه میرفتن، تماشا میکردن و یک لذتی رو از این حیث میبردن. برای منم بی‌لطف نبود و من دیدم که چقدر بعد زمان مناسبی که تو یکی از این خونه ها یک کرکتری بشینه که اون کرکتره بتونه برای من نقشی رو ایفا کنه. و این شد که خانم کانا، زنی ژاپنی که همسرش در نیروی دریایی بوده و از دستش داده، توی اون خونه سالها تنها زندگی میکنه.
در واقع این شد که این خلق شد. این شخصیت براتیش نمونه بیرونی نداشت؟ آره
نه نداشت، یعنی طبعا که الزامی نداره. آره قطعا این موقع هم میشه برای ماها، ولی آره نه نداشت.
شیوه
یعنی من خانم کانایی رو نمیشناسم.
درست، شیوه روایتت که در واقع من اخیراً تا این چند سال این شیوه روایت رو دوست دارم، یه گپ و گفتی داشتیم در مورد این که اون زمانی که شروع کرده بودیم به داستان نویسی، من زبان داستانیم خیلی مکلف و پیچیده بود و هرچی اومدم جلوتر بیشتر گرایش پیدا کردم به این شکل از ساده نویسی و تو انگار مسیر رو برعکس اومدی. مجموعه اخیر تو که خوندم زبانه قدری زبان مکلفتر بود و دغدغه زندگی روزمره مثل این دغدغه هایی که الان توی این کتاب واجد شرایط مرگ نوشته شده و توی داستاناش هست یه قدری فاصله گرفتی. شیوه نگارش جوری بود که من وقتی داشتم میخوندم با خودم فکر کردم که شاید اصلا این تجربه کاملا تجربه بیواسطه خود آرش باشه، اینقدر که زبان و لحن صمیمی بود و با خودم فکر کردم که احتمالا این پیرزنم باشه. به قول تو واقعا هیچ الزامی نیست، یه نویسنده هر جور بخواد میتونه خلق کنه. اما وقتی از این میگی که این شخصیت، شخصیت زاده ذهن تو هست، در این شخصیت تو یه ویژگی هایی میگذاره توی این داستان، مثلا مثل این که این پیر زنه رفتارهاش یه رفتارهای یه قدری متفاوته، مثل این که میاد این جاروه رو میگیره از راوی، حالا فرض کنیم در اینجا راوی خودتو، میاد جاروه رو ازت میگیره و شروع میکنه برگها رو جمع کردن یه گوشه و میفته روی برگها. خیلی رفتار شاعرانه ای هست. یا اینکه توی تنهایی خودش توی این خونه راوی اشاره میکنه که دیگه حوصله هیچ انسان پیری هم نداره، شاید حتی اگه شوهرش هم زنده بود حوصله اون هم نداشت، اما میشینه موزیک های کلاسیک گوش میده یا پشت پیانو توی این سکوت کلاویه رو مینوازه و تصور میکنه که هر کدوم از این کلاویه ها و صداها یکی از گام های شوهرش توی ساحل. چرا شخصیت اینطور توی ذهن تو خلق شد؟ چیزی میخوام در واقع دوربین قدری بچرخونم سمت نگرش خودتو. چه چیزی رو تجربه میکردی توی اون بازه زمانی که این پیرزن با این شخصیت، با این نگاه به گذشته که از دریچه زیبایی شناسی داره گذشتهشو میبینه، خلق کردی و بعدا نوشتیش توی این داستان؟
ببینید، در نظر من یه نویسنده در اثر خودش احوالات و اون روحیات و اون شرایط زندگی خودش رو به یه شکلی به متن اضافه میکنه. یعنی من 13 سال پیش جهانوارم با کتابم آمیخته شده و حالا مثلا بعد از 13 سال توی به روایت مردگان تجربه دیگری دارم و شاید 13 سال دیگه دوباره تجربه دیگری زاده بشه. هر زمانی که شما داریم می نویسیم و بعدش قرار خواننده اون متن رو بخونه، یک ادغامی از ذهن من و خواننده و متن هست. این ادغام به احوالات من هنگام نوشتن و به احوالات خواننده هنگام خواندنم ربط داره. امکان داره که شما یک متن رو بخونید و یک فهمی از اون داشته باشید و 5 سال بعد یه فهم دیگه ای. همونطوری که خواننده اون فهم‌های متفاوت رو میتونه داشته باشه، برای نویسندش هم به همون شکل امکان پذیره. مثالی برات بزنم. تو همون داستان، اون در پاراگراف‌های اول، کسی که داره برگ‌ها رو فوت میکنه صحبت از این میکنه که اینجا خیلی سگ زیاده، سگ ولگردم میبینه و میگه که اگر سگ ولگردی سوی من بیاد، من برای دفاع از خودم از این میله این جاروه استفاده خواهم کرد. خب من که تا حالا تو زندگیم برگ فوت نکردم، ولی اون احساس یک سگی که به من حمله کنه، من با اون میله بهش حمله خواهم کرد، شاید برآمده از منیه که 13 سال پیش وارد یک کشوری شدم که آنقدر راحت نبودم یه سگی سمتم بیاد که مثلا لیش قلاده نداشته باشه. الان که سالهاست یه سگ راهنما دارم و اصلا زندگیم در انقدر با این سگ آمیخته است، انقدر من نیاز دارم به این سگ برای همه جا رفتن، برای زندگی کردن، که الان وقتی فکر میکنم اگر یه سگی بیاد سمتم میلم رو ببرم بالا، نه بالا، من اصلا الان اگر یه سگی سمتم بیاد میگم فوقش گازی میگیره، که نمیگیره. اصلا به خودم اون حس رو دیگه نمیبینم، یعنی اصلا دیگه اون حس رو ندارم، یعنی اصلا جور دیگری این موجود زنده زیبا رو دوست دارم.
آره، متوجه هستم که چی میگی و اینکه آدم واقعا زمان که میگذره و تجربیات رو پشت سر میگذاره، نگرشش نسبت به دنیا و جهان بینیش قطعا دست پوش تغییر میشه. خب حالا خودت رفتی به سمت
مثال دیگه هم
جان...
آره. یه توی همین داستان من میگم که آره، این آشغالایی که احتمالاً تو شهر ریخته، این آدمای بی خانمان ریختن. اون زمان که من این داستان رو مینوشتم، من در شمال کالیفرنیا، پایتخت کالیفرنیا، شهری به نام ساکرامنتو، اونجا زندگی میکردم. 2-3 سال بعد من از اونجا نقل مکان کردم، رفتم شهر برکلی و دانشجوی دانشگاه برکلی شدم. توی شهر برکلی اگر گذرتون افتاده باشه، تا دلتون میخواد آدمای بی خانمانن و اگر دولت ورود کنه و بخواد اینها رو بیرون کنه، مردم سینه سپر میکنن، اجازه نمیدن کسی منو دست بزنه. دغدغه بزرگی از مردم، عده‌ای از مردم، اینه که اینها زیستشون با ما متفاوته ولی حقوق انسانیشون با ما برابره. و من وقتی توی برکلی بودم آدم های بی خانمانی رو میشناختم که میمدن سر کلاس های ما مینشستن، آدم هایی میشناختم که صرفاً اونها خانه نداشتن، فرقشون با ما در یک شی بود، در یک فراهم کردن یک نوع زندگی بود و علتش میتونست خیلی متنوع باشه. دیگه به این راحتی نمیتونم بپذیرم که هر آشغالی رو صرفاً یک بی خانمان میندازه. و وقتی برگردم به اون موضوع و به اون جهانی ها کنم، در ذهن اون کاراکتر اگر رخنه کنم، جهان بینی معطوف به این نیستش که اون آشغال رو فقط یک بی خانمان انداخته. احتمال میدم که میتونه هم یه بی خانمان انداخته باشه و همیدانشو. و این اون آمیختگی شخص با شخص نویسنده با کاراکتر داستانیشه.
درسته، متوجه هستم. اتفاقا توی دور زمانی امروز به نظر من که لیبل گذاری خیلی راحت شده و آدم رو راحت میکنه از این که بخواد قدری عمیق بشه روی بعضی از مسائل و پیچیده تر فکر کنه، سعی کنه زیرلایه های اتفاقات اطراف رو پیدا کنه. سریعا میتونه با لیبل گذاری خودش خیال خودش رو راحت کنه. پس سال دومی که داشتم این بود که طی این چند سال داستان دستخوش چه تغییراتی شده. یه قدری به نظرم پرداختی به این که در ادامه تغییر نگرش خودت هم بوده، از روز اولی که یک مهاجر بودی توی در واقع آمریکا تا امروز که نزدیک به یک دهه گذشته. چه چیزهای دیگه توی داستان، الان درست میگم همین نکاتی که الان دوتا نکته که گفتی احتمالاً دوتا از نکته هایی که از داستان برداشته شده بعد از چند سال، یا هستن توی داستان و به طریق دیگری بهشون پرداختی؟ چون میدونم به انگلیسی نوشتی اینا رو، دیگه امکان خواندنش نیست، اما یه قدری خودت بهمون بگو که چون همین الان داستان رو خوندیم، کاملا توی فضاش هستیم، شخصیت ها و اتفاقات رو میشناسیم، طی این چند سال که ویرایشش کردی دیگه چه نکاتی هست که دیدی بهتره که قدری حالا یا سنباده بکشی روش، سیغلش بدی یا حذفش کنی؟
ببینید، شما وقتی که یک داستانی مینویسین، کاراکترها مکلفن که آنجور که خود میاندیشند حرکت کنن، ولی جهانی که میآفرینین بی تأثیر از عقاید و اندیشه های شما نیست. مثالش اینه که شما وقتی که یه رمانی مینویسین و توی اون رمان قهرمان شما، کار قهرمانانش اینه که به مثلا بخشی از نیروی نگهدارنده حفظ نظم اجتماعی حمله کنه و اونجا رو تخریب کنه، شما داری بخشی از اندیشه خودتو به جامعه متبادر میکنی، دیگه این بخش داستانی نیست. مثالش، مثال حالا شناخته شدهش، حمله گل محمد به ژاندارمریه. خب ولی وقتی که شما یه کاراکتری مینویسین، اون کاراکتر میتونه بد خوب باشه، میتونه اون کاراکتر ناآرامی باشه، انسان متجاوزی باشه، حقوق دیگران رو در نظر نگیره. میبایست پس این کاراکتر باید نوشته بشه که تا ما تجربه اجتماعی رو ببینیم و تأثیرش رو در اجتماع ببینیم. این دوتا مطلبه. پس از گذر زمان سعی کردم روی بخش اول خودم توجه کنم که هیچ وقت سعی نکنم از این مطلب رو تشویق کنم یا تشدید کنم که آره مثلا همه بی خانمان ها میتونن آنگونه باشن. یا یه چیز مهمتری که در خود من به نظرم اتفاق افتاد اینه که سعی کنم خودم بخشی از اجتماع باشم و فهمی از این اجتماعی که امروز هستم رو داشته باشم و نگاهی به جامعه که ازش آمدم رو داشته باشم. این خیلی مهمتر از تکنیک های داستانی بوده برام توی این سالهای اخیر و همه اینها در کنار هم تأثیر میذاره رو آدم، چون تکنیک های داستانی یک مجموعی از تکنیک هایی که شما در حدود 2 سال میتونی یاد بگیری. بیشتر از اون اینه که شما تو جامعه چه جوری هستی، شما تو جامعه چه فهمی از این جامعه داری به عنوان مهاجر، چون من به بخشی از زندگی من الان در جهانی داره سپری میشه که ازش نیومدم، بلن بهش ورود کردم و اگر درست متوجهش نباشم همیشه یه خارجی خواهم ماند و اگر نفهمم که خودم از کجا آمدم و چه چیزهایی سبب شده که من اینم، اون رو هم خوب نخواهم فهمید. این دوتا در کنار هم رو داستانا تأثیر میذاره. میگم تأثیرش اینه که کاراکتر کماکان میتونه به عنوان ترس از یک میله استفاده کنه برای حفظ جون خودش، ولی کاراکتر دیگه همه سگها رو هار نمیبینه.
آره، من خب خودم هم تجربه مهاجرت رو دارم و بعضن پیش میاد توی موقعیت‌های قرار میگیرم که احساس میکنم شهروند دست دوم این جامعه هستم. حالا چالش‌های زبان هست، چالش‌های تعلق خاطر هست و بسیاری از وقت هم هست که الزاماً از بیرون چنین نگاهی تحمیل نمیشه بر من. انگار یه چیزیه که با آدم میمونه وقتی که میاد و به قول تو میگی که این جامعه نیست که من درش بودم و ازش آمدم، اون چیزی که ازش آمدم جای دیگه هست، وطن و خاک و زبانه جای دیگه هست. در چنین مواقعی اتفاقا خیلی بیشتر مسئله همدلی در من تقویت پیدا میکنه، یا بهتر بگم که به عنوان یک موضوع ذهنم میشه و موضوع فکرم میشه. توی صحبتی که الان داشتیم در مورد این داستان، تأکید بیشترت انگار روی همین بخشه بود، روی این بخش که چطور شخصیت ها رو دیدی از یک سگ و رفتاری که با اونها داری تا شخصیت های جامعه ای که نگاه کاملا متفاوتی داشتن به بی خانمان ها و تصور خودت هم کم کم تغییر کرد. انگار تأکید داشتی بر بخشی که از در واقع داستان و داستان نویسی که استعداد همدلی رو میبره بالا. خب تو از زاویه دید نویسنده که قصد داری شخصیتی رو بپردازی و باید سعی کنی همدل باهاش، هرچه همدلتر با اون باشی بهتر میتونی شخصیت رو بپردازی، از اون زاویه خودت چطور میبینی؟ چون میدونم خواننده بسیاری از انواع داستانهای متنوع هستی، از داستانهای روسی گرفته تا آمریکایی تا فرانسوی تا خود نویسندگان کشور خودمون، از زاویه دید مخاطب به نظرت ادبیات داستانی چه تأثیری میتونه بگذاره؟ اگر شخصیتی تو ذهنت هست که خیلی برجسته هستن به عنوان مثال بهمون معرفی کنی ممنون میشم، شخصیت داستانی که تو عمیقاً درکش.
ما مهلت زیستمون کوتاه دیگه، به عنوان یه موجود زنده، یک در امتداد هوموسیپین ها، فرصت زیستمون کوتاه. هرچند که در این سالها و این صده ها یا هزارهای اخیر طولانی تر شده، ولی خب یک بازه زمانی ما میتونیم زیست کنیم. در این بازه زمانی ما اگر هر آنچه که روی کره زمین هم هست بخوایم بچشیم، نمیتونیم طعم همه چیز رو فهمیده باشیم. به همین جهت رو میاریم به تجربه خوانی. این تجربه خوانی ها اشکال مختلفی در جامعه دارن. گاهی اوقات بشر سعی میکنه خودش رو ببینه که چگونه داره رفتار میکنه، که حالا ما تئاتر رو داریم. گاهی اوقات در میان کلمات برخوردها، رفتارها، احساسات، پیچیدگی هایی که الزاماً بیانش سخته ولی خواندنش راحت تره، که خب ما داستانو داریم. داستان برای من نوعی فرصتی بوده همیشه که بتونم زیست متفاوتی رو در لحظاتی کوتاه اما عمیق تجربه کنم. مهلتی که ما همیشه داشتیم با این داستانها از جهان بیرون فهم داشته باشیم، یعنی نگاهی داشته باشیم، متاسفانه مهلت کوتاهی بوده. به چه منظور اینو میگم؟ با منظور اینکه به عنوان یک فارسی زبان که میزان متکلمینش نسبت به زبانهای زنده دنیا کوچیکه، متون ترجمه رو دنبال کردم، در این تجارب انسانهای دیگر رو تجربه کردم. ولی این ترجمه ها دستبندی مشخصی داشته. حالا از یک سو نگاه دولتی و داخل پرانتز سانسور، از یک سو جنبه های عقیدتی سیاسی. و اون چیزی که من به منظره فهم از جهان پیرامونم دارم، اول از اون آباریکه گذشته، اول از اون تنگه گذشته. وقتی که من مهاجرت کردم، چیزهایی رو باهاش روبرو شدم که بیشتر هم ناراحتم کرده هم خوشحالم کرده. حتی متنهایی که قبلا خونده بودم وقتی دوباره میخوندم، میدیدم که مثلا این داستانها قدری متفاوتن. همه اینها رو در کنار هم میخوام بذارم به این منظر که داستان و اون کرکتره به ما یه لحظه اجازه میده ما خارج بشیم از اون سیطره و اون سلطه‌ای که برای ما ساختن، اون جهانی که به ما تحمیل میشه. اون مهلت میده که ببین به جهان من ورود کن، هر چند ارزان. یعنی تو میان چند برگ میتونی وارد یه زندگی یه آدمی بشی که امکان داره هیچ وقت نتونی باش رو به رو بشی، هیچ وقت نتونی باش هم نشین بشی. اگه بخوای مثلا با یه آدمی در اون شرایط رو به رو بشی، احتمالش خیلی کم تره. اینه که داستان میشه برای من یکی از مهمترین دستاوردها، برای من نوعی یکی از مهمترین دستاوردهای بشر امروز. و انقدر از این کاراکترها زیاد و متنوع هستش که من نمیدونم بگم کدومو بیشتر دوست دارم. میتونم بگم کدوم رفتارشو بیشتر دوست دارم، کدوم کنششو بیشتر دوست دارم. چند وقت پیش دوستی برای من یه قصه تئاتری رو رفته بود دیده بود و تعریف میکرد. من از تعریفهای اون خیلی احساس نزدیکی کردم به یکی از کنش‌های اون کاراکتره رو صحنه، هرچند که اون قطعه رو ندیدم، ولی احساس خوبی داشتم وقتی میشنیدم، وقتی اون برای من تعریف میکرد اینو. نمیدونم تونستم جواب خوبی بهتون بدم.
آره مرسی. این یه نکته من به ذهنم اومد در خلال صحبتهایی که داشتی میکردی. هانا آرنت زمانی که توی دهه 60 در حال نگارش آثارش هست، خب خیلی مایوسه از وضعیت توتالیتاریسم و این دیکتاتوری حاکم بر جوامع، و توی این یأسی که داره دست و پا میزنه، نهایتا آویز میکنه خودش رو به مقوله داستان و قصه و معتقد هست که تا چه اندازه مهمه که انسان‌ها در جوامعی که زیر سایه سیاه دیکتاتوری دارن زندگی میکنن، و البته دیکتاتوری سعی میکنه همه رو یک دست کنه. حالا ما یه جنس از تنوع توی محیط مجازی امروز شاهد هستیم، اما اگر از زاویه دیگه نگاه کنیم، این هم یک جور تبلیغ مصرف‌گرایی و یک رنگ کردن همه آدم‌ها با ارزش‌های یکسانه. اونجا هانا آرنت میگه که واقعا داستان همون دنیاییه که انسانهای امروزه که زیر این سایه دارن زندگی میکنن باید بهش پناه ببرن برای اینکه بتونن دیگری رو درک کنن و از این یک شکل شدن خارج بشن. و معتقد هست که گرچه باید زمان بگذره، اما در دراز مدت مواجهه انسانها با آثار داستانی باعث میشه که یک ترک بیفته روی بدنه سفت و سخته توتالیتاریسم. پیرو صحبتایی که داشتیم میکردی در مورد اهمیت داستان، در این که واقعا داستان باعث میشه که انگار ما یه جور وسعت وجودی میگیریم، تجربیات نداشته را تجربه خواهیم کرد در خیال خودمون. این آرای هانارنت هم اومد به ذهن من.
خیلی عالیه. میدونی یه چیز خیلی ناراحت کننده اینه که شما انعکاس غلطی از جهان دریافت کرده باشی و نسبت به اون انعکاس غلط واکنش نشون بدی. مثال حالا واقعا گروتسکه، من به یاد دارم که ما دوستی داشتیم، ایشون خیلی انگلیسی خوبی داشت وقتی ما ایران بودیم، بعد این با یه لهجه انگلیسی صحبت میکرد، لهجه‌ای که صحبت میکرد برآمده بود از، یعنی تصورش این بود که این لهجه که ایشون داره لهجه کابوی های امریکاییه. حالا این از کجا می اومد؟ این لهجه برآمده دوبله های فیلم های انگلیسی بود دیگه، و این اون لهجه دوبلوره رو اضافه کرده بود به انگلیسی، و وقتی که احتمالاً این در یک جهان دیگه‌ای که واقعی تر بود ورود می‌کرد، بیشتر مورد ریشخند قرار می‌گرفت دیگه. مثل ما که مثلا چه می‌دونم بریم فکر کنید مثلا اینجا درخواست کنیم که ما می‌خوایم یه چیز نوعی بخریم، بعد بگیم ببخشید شما آکبند دارین، بعد تو رو درک درستی نمی‌داره که مثلا کلمه آکبند کلمه انگلیسی که نیستش، که این یه جعبه های بسته بندی شده ای که وقتی به بنادر ایران می اومد روش می زد UK band، بسته بندی شده در بریتانیا. بعد کارگرها اینها رو پشت سر هم می خوندن و هر چیز بسته بندی شده و نوعی رو فکر می کردن آکنده. این همون انعکاس است، این که ما دریافتی داشته باشیم از جهان، بعد با اون دریافته وارد جهان بشیم. یعنی شما هر چقدر تو هر فروشگاه خارجکی ورود کنی و بگی که من چیز آکبند میخوام، اون جوابی بهت نداره بده و اینجا دیالوگ
قطع میشه،
نمیگیره.
آره شکل نمیگیره.
آره.
ولی خیلی تجربه جالبی این دوستی که داشتی، آمریکایی رو با لهجه کابویی دوبلورها به نظرم پدیده یه در نوع خودش دارم تصورش میکنم که
آره آره
تصورش میکنم آره که چه چیزی
اصلا چیز نبود، آدمی نبود که مثلا فکر کنی مثلا سطح زبانش پایین بود، نه اصلا میگم جز بچه های ما بود که خیلی هم زبانش خوب بود و برای من عجیب بود، یعنی بعدتر خیلی عجیبتر هم شد، یعنی هر چه گشتم شبیه دوستم رو پیدا نکردم و این شد که فهمیدم ای وای.
آره من یه سوال دیگه الان اومد به ذهنم، یعنی روش تمرکزی نداشتم اما همینطوری که داشتیم صحبت میکردیم اومد به ذهنم که به این هم یه قدری بپردازیم. تو خودت مجموعه آثار 5 تا 6 تا مجموعه آثار داری، وقتی میمیشوی، واجد شرایط مرگ، راست، یلناگراد اگر درست تلفظش کنم، و آخریش هم به روایت مردگان.
درست.
سالها درگیر نوشتن بودی و الان نزدیک به 5-6 سال هست که درگیر مصاحبه با نویسنده های کاربلد ایرانی هم هستی. این اومد به ذهنم که خب ما اگر تاکید داریم روی این قضیه که داستان از این حیث واقعا حائز اهمیته که به هر فرد، به مخاطب تجربه ای رو میده که زیست نکرده، و خب وقتی این تجربه رو بهش میده و بهش این قدرت رو میده که بتونه دنیا رو از زاویه دیده شخصیت های مختلفی که توی داستان ها خونده ببینه، برای خود نویسنده هام قطعا چنین چیزی هست که در صدد خلق هستن. ولی تو توی مصاحبه با نویسنده ها از همه شون در ابتدا این سوال رو میپرسی که از کجا شروع کردید، و نویسنده ها معمولا میرن سراغ کودکی خودشون. این نویسنده ها وقتی نویسنده شدن که خب مشخصا دیگه سعی کردن با هر شخصیتی میخوان بپردازن همزاد بشن تا بتونن شخصیت رو بهتر بپردازن. توی گذشته نویسنده ها، حالا اگر حضور ذهن داشته باشی، توی گذشته نویسنده ها به نظر چه چیزی مشترک بین مثلا این 30-40 نویسنده که باشون صحبت کردی، توی کودکیشون دنبال چی بودن؟ آیا اصلا هیچ خط، هیچ نخ نامرئی میشه بین تجربیات زیسته این نویسنده ها توی بچگی و نوجوانیشون کشید؟ هیچ نخی میشه دید؟
به من یه اجازه بدین پیش از این که به این سوال جواب بدم بگم چرا اصلا رادیو نوشته شکل گرفت، شاید اون بتونه مقدمه‌ای بر جواب این سوال باشه. من وقتی که سر کلاس نشستم توی دانشگاه و وقتی که یکی از اساتید فارسی زبان داستانی از نویسندگان ایران برگزید، من احساس کردم این معرفی درستی نیست از ادبیات داستانی ما. ما امروزه توانمندتریم تا اون داستان قدیمی، و اینکه اون استاد این داستان رو برگزیده بود من رو واداشت به این که به این فکر کنم چرا محیط آکادمی رابطش با جامعه ادبی اینقدر منقطع. و همین علت بود که رفتم سراغ نویسنده ها. هم دلم میخواست که جامعه آکادمی با نویسنده ها آشنا بشه، هم دلم میخواست که نویسنده ها به یه شکلی با هم آشنا بشن و با جامعه بیرون از خودشون آشنا بشن. برای همین یه سری نمونه سوال ها رو توی تمام برنامه ها لحاظ کردم. یکی از اونها برگرفته از یک سیستم آموزشیه که معتقده، یعنی یک در واقع تحقیق آموزشیه که معتقده خانواده هایی که توی خونه شون قفسه های کتاب داشتن، احتمال این که فرزندانشون گرایشی پیدا کنن به ادبیات و به نوشتن و به خواندن و به در کل به تحصیل بالا میره. برای همینه که بلا استثنا از همشون این رو پرسیدم. بعدترها خب حالا سوالهای دیگه هم اضافه شد حول این سوال و جلو رفتم. آنچه که مشخصه به جز تک و توک افرادی، مهم اینه که اونها در زمانه کودکیشون چقدر با ادبیات آشنا بودن. مرحله بعدی اینه که در بخشی قابل توجهی از نویسندگان ما ادبیات ابزاری بوده برای بیانهای عقیدتی و سیاسی. الزاماً ادبیات به مثابه خود ادبیات نبوده. یعنی همونطوری که احزاب برای باز کردن فضاهای فکری مردم از یه سری کتب استفاده می کردن، اونها به این شکل به ادبیات گرایش پیدا می کردن. و اونجایی که میگم ما از یک تنگهی اینها به ما قطره قطره ادبیات رو رسوندن و دستچین شده رسوندن و با منظور رسوندن، یکی از اونجاها اینجاست که ادبیاتی بر ما برگزیدن که اون ادبیات ادبیاتی باشه که روحیه نمیتونم انقلابی داشته باشه. بالفرض
معتقد هستی که از دروازه ایدئولوژی رد شدن این کتبی که
تردید. مثال براتون میزنم الان کتب هایی که در زمانه امروز مثلا داره ترجمه میشه، من به یک کتابی اشاره میکنم که این کتاب جز دروس کلاسیک ادبیات انگلیسیه، رابینسون کروزوه. وقتی رابینسون در جزیره هست و برای خودش یک جایی رو دست و پا میکنه، چیزی که بین داشته هاش توی اون خونه که حالا برپا کرده داره، چند جلد کتاب هم هست. در نسخه اصلی او تنها کتاب مقدس رو داره، ولی در نسخه ترجمه شده اون هم کتاب مقدس رو داره هم قرآن رو.
چه جالب، اصلا حضور ذهن نداشتم روی این.
و حالا که این یک در واقع تحول و تغییر نوک قلمیه، ولی ما بسیار داریم که میشه به وسعت بهشون پرداخت. یا مثلا شما پیرمرد دریا وقتی توسط نجف دریا بندری ترجمه میشه، فضاسازی که صورت میگیره و واژگانی که انتخاب میشه، ما رو همدلی که بر ما ایجاد میکنه اصلا واقعی نیست. ارنست همینگوی مرد ثروتمندی بود و توان مالی بسیار بالایی داشت و توی کتاب خودش مرادی که داره از یک ماهیگیر وقتی تو کیبس نشسته و داره اونو می نویسه، مراد از یه ماهیگیر و اون بافت فرهنگی و بافت شهری که از اونجا میشه یاد کرد، ربط مستقیمی با یک آدمی در جنوب ایران نداره. آدمی که در جنوب ایران بوده از شمال ایران هم باخبر نبوده. اگر حرکت میکرده میومده شمال ایران، مواجه میشده با فرهنگی که اصلا باهاش هفت پشت غریبه بوده. ما دیگه فیلم باشور رو دیدیم دیگه. دیگران او رو نمیشناسن، دیگری همه از یک سرزمینن ولی همدیگر رو نمیشناسن. ولی همینگوی در همان سالها داره سفر میکنه به اقصانالات دنیا، میره به افریقا، از این ور به اون ور میره و تراوشات ذهنی اون مرتبط بر محیطی که ازش داره میاد و ما وقتی اونو برمیداریم بومی سازی میکنیم، نه تنها کمک نمیکنیم که دیگری رو بشناسیم، بلکه جلوی دیگری شناختن رو میگیریم. میگیم دیگری اونقدر غریبه نیست، دیگری همینی که ما داریم. مثلا که ما میریم میگیم آره مثلا پیتزا دست داریوش هم دیده شد. این همون بلایی رو سرمون میاره که بیشتر به جایی که با جهان پیرامونمون آشنا بشیم، همه چیز رو در سنت ها و تاریخ گذشته خودمون یک جوری بسازیم و سنبل کنیم و بگیم نه ما نگران نباشیم، ما اصلا عقب نیستیم از جهان.
درسته. و حالا اینو در مورد ایران دهه 40 و 50 گفتی با مثال که از نجف دریابندری زدی، و البته که اون دوره جامعه ایران به شدت تحت تاثیر چند ایدئولوژی برجسته جهانی است. امروزه چی؟ امروزه تو هم اون طرف رو تجربه کردی و الان چیزی نزدیک به یک دهه هست که هم برکلی رو تجربه کردی غرب آمریکا، هم الان توی دانشگاهی توی نیویورک نویسندگی خلاق میخونی و توی جامعه انگلیسی زبان ادبیات داستانی هم بودی طی این سالها. اگر بخوای یه قیاسی کنی چه چیزی به ذهنت میاد؟ نمیدونم تا چه اندازه با ادبیات داخل ایران هم ارتباط داشتی، البته با تمام نویسنده، با اکثر، با خیلی از نویسنده ها بهتر بگم طی این چند سال مصاحبه داشتی، قطعا آشنایی بسیار خوبی داری، اما میدونم که خیلی از کارها داره ترجمه میشه و سه چهار نشر مشخص دارن کارها رو منتشر میکنن. آیا هیچ نقطه نظری هم در مورد کارهایی که اخیراً داره ترجمه میشه داری؟
من حقیقتش یک سوالی رو از خانم تسکانتی، یعنی سوال که نه، یک مشکلی رو با خانم تسکانتی مطرح کردم. گفتم که من میکوشم تا میتوانم از فرم و فرمگرایی افراطی فاصله بگیرم. بعد گفت فکر میکنین برای چی روی تو هست؟ گفتم خب ما خیلی تحت تأثیر یه سری از نهله های فکری از روسیه ایم. گفت خب ما هم بودیم، منم به عنوان یک نویسنده امریکایی، به عنوان مدرس دانشگاه نیویورک میتونم به تو بگم که ما هم از داستایوفسکی بسیار آموختیم. یک چیزی که ایشون لحاظ نمی کرد در اون موقع اینه که ما فقط از آنان آموختیم و تسکانتی و امثال هم از روس ها یا از در واقع شوروی سابق هم آموختن. تابش متفاوتی رویشون رخ داده و این تابش گوناگون چند صدایی پدید آورده و شما این تنوع وسیع رو میبینی. اما ما این شرط رو نخواهیم داشت. ما تا زمانی که در بند سانسوریم، تا زمانی که به خودمون اجازه میدیم یه پاراگراف رو حذف کنیم، یه چپتر رو حذف کنیم، میگم اون یک نوک قلم که چیزی نیست توی این بلبشوی امروز. وقتی به این شکل، به این حد و حدود ما تغییر و تحول ایجاد میکنیم، نه من اصلا آتیه روشنی با این ساز و کار نمیبینم. الانم که بیشتر ترجمه و ترجمه سازی و اینجور چیزها رو میبینی
و این رو در هر به هر دو مورد تعمیم میدی، یعنی چه در جایگاه ترجمه آثار چه در جایگاه تألیف، یعنی خود نویسندگان ایرانی هم
تألیف متفاوته. تألیف ما این فرصت رو داشتیم که افرادی از اون هسته خارج بشن و از بیرون به داخل نگاه کنن. ببینید، شما زمانی متوجه کردار خودت میشی که بتونی کردار خودت رو تماشا کنی. یعنی عقل یونانی این اتفاق رو برای ما رقم زد. یعنی تفاوت عقل یونانی با دیگر جوامع این بودش که خودش رو سعی کرد از بیرون ببینه دیگه. وقتی سعی کرد خودش رو از بیرون ببینه، باعث شد که اون تحول رخ بده. این سلسله اندیشه‌ای که امروز وجود داره، از یونان میره به روم، از روم میره به انگلیس، از انگلیس در امریکا متبلور میشه، سرمنشهش همون عقل یونانیه. ما هم این فرصت رو امروزه داشتیم و داریم که میبینیم که خب نویسندگانمون مثلا 100 تا داستان نیویورکر میتونن دست بگیرن بخونن، بعد میفهمن که خب مزه دهن نیویورکر چیه، که چی بنویسن که اونجا چاپ بشه، یعنی در چه استایلی میتونن بنویسن که چاپ بشه. شما نمیتونی همه عمر برای مجله همشهری داستان نوشته باشی و توقع داشته باشی که همه عمر اونو خونده باشی، توقع داشته باشی وان استوری داستان تو چاپ کنه. من با روند منطقیش دارم صحبت میکنم. شاید یه نفری شرایطش ویژه باشه، کار خاصی هم بکنه، ولی منطقی اینه که شما وقتی امروزه بهت میخوان اینجا بیاموزند که چگونه در پریس ریویو کار در بیاری، میگن شما یه مدتی تمرکزت رو بذار و فقط پریس ریویو بخون که متوجه بشی پریس ریویو تو در چه قالبی کار میکنه، در چه چارچوبی داره کار میکنه.
آیا این در واقع صحبتی که الان داری میکنی چیزی شبیه به همون فیلتر ترجمه ایران نیست؟ یعنی شما بخوای مقید باشی به یک سری از اصول و ارزش هایی که وان استوری یا نیویورکر میگذاره، یه قدری از این تجربه برمی
کنی؟ آخه نیویورکر که ایدئولوژی نیست.
درسته، آره، اون یه شیوه روایت رو میپسنده و
این خیلی متفاوته با اینکه ما یه ایدئولوژی داریم. وقتی شما صحبت از مجله همشهری داستان میکنی، اون یه ایدئولوژیه. آنان نمیتوانند یک سری داستانها رو به چاپ برسانند و این با تحول سردبیر رخ نمیده. اون همیشه هست اونجا، چون از بالاتر بر اون اعمال میشه و تنوعی وجود نداره. شما مثلا چند تا مجله وجود داره؟ چند مثلا مجله مگه اصلا چیزی به نام چاپ و رسانه مگه چیز آزادیه که ما بخوایم مثلا مقایسهش کنیم با یک نشریه مثل نیویورک؟
آره، البته که همین همشهری هم با چه مشکلاتی مواجه شد. و آره، من میشناسم یه سری از نشریاتی که بعضی از دوستان هم بدون این که خیلی براشون چشم‌انداز مالی داشته باشه سعی کردن منتشر کنن و به هر حال کارشون جلو نرفت. بسیار خوب، ممنون. حالا قدری هم خارج از چارچوب خود داستانی که خوندیم و در رادیو نوشته، کم کم رفتیم سراغ دغدغه های ادبیات داستانی امروز و مقولاتی مثل ترجمه. نکته دیگه اگر هست پیرامون همین موضوعات ادبیات داستانی امروز ایران و این جایگاهه و مخصوصا نویسنده هایی که امروزه دارن می نویسن ممنون میشم با توجه به تجربیاتی که داشتی، هم طی مصاحباتت هم طی تجربیات خارج از کشورت، با همون در میون بگذاری.
آقای سردوزامی وقتی من مصاحبه میکرد خب جز افرادی بودش که برای خودش یه قاعده کلامی داشت و از هر نظر خاص بود. یه نکته ای رو اونجا اشاره کرد و من اون نکته به قدری برای من صادقانه بود که کماکان فکر میکنم مهمه. گفت من وقتی که یه کاری رو نوشته بودم سالها بعد اومدم اینجا توی این کشور اروپایی دنبال زندگی، وقتی دیدم مثلا 50 سال قبل تر از من این شیوه خلاقانه که من فکر میکردم از من تراوش کرده در اون نویسنده اروپایی هست، فقط من ازش بیخبر بودم. این زنگ خطریه برای همه ما که بکوشیم مخترع چرخ نباشیم. بی تردید که ما نمیتونیم تمام آثار جهان رو بخونیم، ولی اگر که خودمونو بخشی از جهان داستان بدونیم بهتره تا در یک دهکده بنشینیم و از یه آباریکه زندگیمونو بگذرونیم. اتفاق خوبی که داره رخ میده، نسل جوانی که امروزه داره مینویسه، دسترسی که داره دیگه از اون قالب رد نمیشه، دیگه خودش خیلی راحت توسط این سوشال مدیا، هرچند که وجوه مضری داره ولی خب یه بخش خوبی هم داره دیگه، دسترسی رو آسان کرده و کمک میکنه دیگه. دیگه یارو فقط آنجور به قول معروف نمیخوانند که برایش آنجور تعریف کردند. اگه همینجوری این تاریخ رو یکم بریم قبل‌تر ذبیح الله منصوری چیزی رو ترجمه میکرد که وجود نداشت. ما بازم پیشرفت کردیم، بازم چیزی رو ترجمه میکنیم که وجود داره، حالا دست میبریم تو ترجمهش.
آره، مرسی آرش جان، مرسی که وقت گذاشتی و در کنار من بودی توی این گفتگو. حالا تا جایی که به هر حال فرصتش بود پرداختیم هم به داستان هم به ادبیات امروز، وضعیت ترجمه و نسل جوانی که ادبیات داستانی امروز رو میتونن از طریق رسانه ها و بدون حد و حدود دنبال کنن. واقعا امیدوار هستم که اون روی دیگر حضور رسانه های جمعی، روی زیباترش که میتونه دسترسی نامحدود باشه، میتونه شکستن خیلی از قالب هایی باشه که امکان داره در دراز مدت یک جامعه رو محصور کنه توی یک سری از ارزش‌های از پیش تعیین شده. واقعا این روی خوش محیط مجازی باعث بشه که ما نویسندگان طراز اولی پیدا کنیم که یک سری از این حصارها رو بشکنن، چه در قالب فرم چه در قالب محتوا. من ممنون میشم اگر که یک نویسنده و یکی از داستان‌هاش که حول محور روابط انسانی و روابط عاطفی هست رو اگر به ذهنت میاد معرفی کنی، من دعوتش کنم برای اپیزودهای آینده. یکی این مورد و یکی هم این که برای حسن ختام اپیزودمون یک موزیک دیگر رو معرفی کنی.
یه دوستی، یه دوست بسیار نازنین من دارم تو ایران که ایشون به عنوان یک عکاس شناخته شده هستن، عکاس ها نویسنده، به نام پیمان هوشمندزاده. و من یادم قبلن که همه چیز رو بریزم تو چمدون و را بیفتم و بیام، یه قطعه رو خونه این ایشون من شنیدم از یک پیانیست امریکایی به نام جورج وینستن، از آلبومی به نام فارست و قطعه‌ای به نام تامبریک. چرا این قطعه رو دوست دارم؟ به خاطر اینکه این قطعه از خیلی لحاظ برای من شبیه داستانه، مقدمه داره، مؤخره داره، کلایمکس داره و غافلگیری داره. اگر که امکانش باشه من از شما تقاضا میکنم که این قطعه رو پخش کنید.
قطعه تام بریک گفتی، پیمان هوشمندزاده. پیمان خب چند تا مجموعه داستان هم داره، مشخصا فکر میکنم با نشر چشمه توی این یک دهه کار کرده. مرسی آرش جان، مرسی از وقتی که گذاشتی، صحبت هایی که داشتیم و امیدوارم کارهای بیشتری ازت ببینیم و بخونیم. میدونم که خیلی پرکار هستی و خیلی ممنون که در کنارمون بودی.
من ازتون خیلی ممنونم، متشکرم که من رو به این برنامه دعوت کردیم، برای من بسیار بسیار ارزشمند بود.
قربانت، خیلی ممنون، امیدوارم خوب و خوش باشی و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.